من می شنوم رنگ صدا را آبی، آهنگ تر ترانه ها را آبی، در موج بنفش عطر گل می بینم موسیقی لبخند خدا را آبی. سلام رفقای همدل و بچه های باحال استودیو صداهای همراه. من همیشه با صدای بلند شروع می کردم، امروز خواستم که سلام علیکم با صدای کوتاه باشه، نکنه اون وسط کسی داره چرت می زنه چرتش بپره. من مهاجر هستم با موج کتابخوانی و برنامه بر وزن خیال، اینجا هم استودیو صداهای همراه، با ما باشید. چه خوبه که فرصت دوباره‌ای پیدا کردم که با یه برنامه دیگه کنار شما عزیزان باشم. خدا رو شکر، خبر سلامتی برقراره و به لطف خدا نفسی میاد و میره. یادتونه در برنامه قبل من یه داستانی رو براتون تعریف کردم و قرار شد شما نظر بدید که اگر جای اون شخصیت داستان بودید شما چه تصمیمی میگرفتید؟ یه سریع و تند من اون داستان رو بگم برای عزیزانی که الان دارن میشنون. دوره یک ضحاک حکومت میکنه و برای اینکه اون مارهایی که بر دو کتف او رویدن، رشد کردن، آرامش داشته باشن، قرار شده که مغز مردان جوان رو به خورد این مارها بدن تا آرام باشن. یک زنی یک روزی بر سر زنان و گریه کنان میاد به بارگاه ضحاک و شکایت میکنه که قرار بوده از هر خانواده یه مرد رو بگیرید. چطور شده از خانواده من 3 مرد رو گرفتید؟ شوهرم، برادرم، پسرم. ضحاک که اون روز حال خوشی داشته به اون زن میگه که من تو رو مخیر میکنم بری یه دونه از اینا رو، یکی از اینا رو نجات بدی، هر کدومو که دوست داری. این زن میره و میمونه که کدوم رو انتخاب کنه، شوهرش رو نجات بده، برادرش رو نجات بده، پسرش رو نجات بده. تا اینجا رو گفته بودیم. قرار شد من متن اصلی و کتاب رو به شما معرفی کنم. این داستان از کتاب مرزبان نامه هست و اسم این زن هنبوی هست. اگر که جستجوی کنید کتاب رو ورق بزنید و ببینید، اونجا تو داستان هنبوی و ضحاک این داستان بیان شده. خب چه تصمیمی گرفتید؟ چه نظری دارید؟ شوهر رو نجات میدید؟ پسر رو نجات میدید یا برادر رو؟ خیلی اذیتتون نکنم. هنبوی نگاه میکنه و میگه که خب این که شوهرمه، ولی خب اگر من این رو از دست بدم با همه غمی که خواهم داشت، غصه‌ای که خواهم خورد، ولی چند سالی که بگذره من جوان هم هستم، به هر حال ازدواج میکنم و عشق کس دیگه ای رو میپذیرم، و اگر پسرم رو از دست بدم با همه غم و اندوهی که دارم دوباره میتونم مادر بشم، بچه ای رو به دنیا بیارم و این غم رو کمی تسکین بدم. به برادرش که میرسه فکر میکنه خب من پدر و مادر دیگه ای ندارم، اگر این برادر رو از دست بدم دیگه اون پدر و مادر نیستن که من برادر دیگه ای داشته باشم، کسی که هم خونمه، از خانوادمه و از یه پدر و مادر هستیم. هنبوی برادرش رو انتخاب میکنه که نجات بده. وقتی این مسئله رو به ضحاک میگه، ضحاک از این استدلال، از این توضیح این زن و دلیل این زن خوشش میاد، حالش هم که اون روز خوب بوده، هر 3 رو به هنبوی میبخشه و او با اون 3 راهی خونه میشه. این داستان در کتاب مرزبان نامه که اومده خیلی سخته ها، یعنی مرزبان‌نامه جزو کتاب‌هایی که ما ادبیاتیا میگیم مصنوع و متکلفه، پر از کلمات قلم به سلمبه، ولی من خیلی ساده برای شما اون داستان رو تعریف کردم. حالا به افتخار برادرای خوب و نازنینمون از آقای لشگرشکن میخوام که یه آهنگ خوب و دلنواز برامون پخش کنن. خیلی عالی بود، مثل همیشه ممنون. عزیزانم، در پادکست قبلی ما درباره قصیده صحبت کردیم و قسمت‌های مختلف قصیده رو من برای شما توضیح دادم. فکر کردم خیلی بجاست که امروز درباره غزل صحبت کنم، چرا که غزل همون تغزل قصیده است که بعدها به صورت قالب مستقلی در میاد. ما گفتیم که قصیده، حواستون هست من پای تختم و حواسا به من باشه. ما گفتیم که قصیده از قسمت‌های مختلفی درست شده. قسمت اول تغزله که مقدمه قصیده است و شاعر در قصیده میاد، عواطف و احساسات عاشقانه، شور و حال جوانی رو وصف میکنه و توضیح میده. خب، تا قرن ششم، که قالب رایج قصیده بود و مخصوصا قصاید مدحی خیلی رواج داشت، شعرا هم حال و روز خوبی دارن و قصیده رو میگن و حتی قصیده‌ای هست که تا 300 بیت هم هست. اما از قرن ششم به بعد، مخصوصا قرن هفتم که دیگه مغول حمله کرد، گفتم براتون در پادکست قبلی که حکومت تغییر کرد، دیگه ادب پرور نیستن پادشاه‌ها، اهمیتی نمیدن و شعرا هم آروم آروم سرخورده شدن و یک مأمن و پناهگاهی میخوان تا اون سرخوردگی ها و دلزدگی ها رو کمی آروم کنند، قالب غزل رایج میشه و قصیده از رونق میفته. به این ترتیب که مقدمه قصیده که تغزل بود، بیان عواطف و احساسات عاشقانه بود، میاد و قالب غزل رو درست میکنه. شاعر دیگه بعد از اون رو که تنه اصلی هست رو دیگه نمیگه و اون رو رها میکنه. نام شعری خودش رو هم در بیت پایانی میاره. به این ترتیب غزل شکل میگیره و ما غزل سرایان رو که همگی آشنا هستیم، غزل سرایان معروف و مشهور مثل سعدی، مولوی، حافظ، خواجوی کرمانی، میان این شعرا اومدن غزل رو به نهایت اوج خودش رسوندن. به خاطر اینکه من قالب قصیده رو توضیح داده بودم، فکر کردم که لازم این توضیح رو هم بدم که گفته هم ناقص نمونه. حالا من یه غزل از حافظ میخونم براتون. غزلی هست بسیار زیبا و امیدوارم که شما لذت ببرید. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست گزینم. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد، همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم. بله، غزلی خوندم براتون از حافظ، این لسان الغیب و فخر غزل سرایان و شاعران ایران زمین. عزیزان، غزل عاشقانه رو سعدی به کمال میرسونه. شما خوندید، شنیدید، عاشقانه های سعدی تو غزل قوقا میکنه. غزل عارفانه رو مولانا به کمال رسونده و حافظ تلفیق عشق و عرفان هست. شاید به همین دلیله که ما بیشتر و همیشه به غزلیات حافظ تفعول میزنیم، به خاطر اینکه برداشت های متفاوت میشه و با نیت های ما سازگار هست، امید میده و در عین حال به ما میگه که هر آنچه که هست رو بپذیر اگر نمیتونی تغییر بدی. خلاصه که غزل گلستانیه که هر چقدر در این گلستان گشت و گذار کنی خسته نمیشی، که لذت بیشتر هم میبری.
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم.
دوستان عزیزم، این برنامه برنامه کتابخوانی هست و بر وزن خیال. من همیشه برای شما یه مطالبی رو درباره شعر و شاعری، ترانه و موسیقی گفتم. امروز فکر کردم که یه کتاب معرفی کنم، ضرری نداره و یه قسمتی از اون کتاب رو برای شما بخونم. شاید انگیزه‌ای بشه برای شما علاقه‌مندان که کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید و لذتش رو ببرید. این کتاب رو که خود من هم به تازگی البته باهاش آشنا شدم، اسمش هست پیامبر، نوشته ی آقای زین العابدین رهنما. کتاب البته خیلی قدیمیه، یعنی چاپ اولش مال سال 1316 بوده. فکرشو بکنید، خیلی کتاب پرباریه و ظاهراً خیلی هم مورد اقبال قرار گرفته. فکر کردم تو برنامه کتابخوانی حیفه که همچین کتابی رو مطرح نکنیم و مطالبی رو ازش نخونیم. قسمت اولش اینطور هست، یا به قول خود کتاب، منظره اول، بارگاه انوشروان. جشن ساسانی در بارگاه انوشروان در طاق کسرا جانب شرقی تیسفون برگزار است. سواران جاویدان یادگار دوره هخامنشی از مسافت بسیار دور دو سوی خیابانی که منتهی به کاخ سلطنتی می شود ایستادند. کلاهخودهای پولادین لبه‌دار که فقط دیدگانشان را نمایان می سازد بر سر، جوشنهای آهنین که همه بدن را تا تهیگاه پوشانده به بر، هر کدام سپری کوچک و گرد روی بازوی چپشان، نیزه سنگین به دست، شمشیری همایل کرده و تیر کمانی به پهلو دارند. پس از آنها پیاده نظام صف کشیده و دنباله آن به درون کاخ می آید. در شهر تیسفون که عرب ها بدان مدائن می گفتند، همان شهری که به گفته بعضی از 7 شهر به وجود آمده بود، در میان مردم آن قلقله شادمانی برپاست. همه از سلام شاهنشاه گفتگو می کنند. طبقات عالی و ممتاز کشور با نیمتنه های بلند خود که یک قسمت جلوی آن باز است و آستین های تا مچ بسته، با شلوارهای گشاد که تا روی کفش را پوشانده، آهسته از میان صفوف لشکریان به درون کاخ می روند. تماشاچیان بزرگ و کوچک با جامه های نو و زنها با زینت های خود پشت دیوار سربازان ایستاده و هم همه دزدانه میانشان حکم فرماست. این کاخ و متعلقات آن مساحتی را به پهنای 300 گز و درازای 400 گز پوشانده است. در این مساحت چند ساختمان مهم و باشکوه دیده می شود. در فاصله 100 گز در شرق طاق عمارتی وجود دارد و در سمت جنوب طاق ساختمان دیگری که بعدها معروف به حریم کسرا شد. باغ بزرگ کاخ با درختان بلند و خرم، گلهای رنگارنگ باغچه ها و حوضهای مرمری که از میان آن فواره ها به آسمان جستن می کنند زینت یافته است. هوای لطیف آن بوی نرگس را چون رایحه جوانی در آنجا متموج ساخته و تکبر و شادمانی را با هم در آیندگان به وجود می آورد. کاخ کسرا یا تخت خسرو نمایی شش اشکوبی داشت و با عظمت و ابهتی میان باغ قرار گرفته بود. این کاخ که قسمتی از آن به دستور خود انوشروان ساخته شده بود، از مرمر سپید و در دو سوی آن تاق بیزی شکل قرار داشت. نمای این ساختمان به سوی شرق و ارتفاعش 28 گز و اندی بود. پهنای تاق 35 گز بود. این تاق که بدان ایوان نیز می گفتند، از آجر ساخته شده بود که درازایش نیم زرع و پهنایش 1 وجب بود. این ساختمان دارای 12 ستون مرمر، هر یک به بلندی 45.5 گز بود. حجاری و تزئیناتی که در سنگهای سپید پیشانی کاخ دیده می شد، نظر واردان را از درختها و گلهای باغ می رو بود و به خود متوجه می ساخت. درفش کاویانی که معمولاً در میدانهای جنگ برافراشته می شد، امروز به طور استثنا در این جشن و سلام شاهانه دیده می شد که مانند تلسم قوت بر فراز کاخ نصب شده و نخستین چیزی بود که به چشم آیندگان می خورد. شعاع تند خورشید گوهرهای درشت گرانبهای آن را به درخشندگی درآورده و رنگهای سپید و سرخ و سبز از آن پرتو افکن بود. باد به آسانی نمی توانست با دامنه آن که به درازای 5.5 گز و به پهنای 3.5 گز بود بازی کند. هر وقت این بیرق برافراشته می شد، شعور ملی ایرانیان بیدار می شد و صفحه ای از داوری و بررسی در اوضاع گذشته و حال را به روی مردم ایران باز می کرد. پیش بند یک آهنگر ایرانی البته شایستگی آن را دارد که سجدگاه ملی ایرانیان از دهقان تا شاه بشود و در پیشا پیش اردوهای ایران بر تارک کاخهای با عظمت و بالای سر پادشاهان قرار گیرد. البته سزاوار است که خوششگون و کامیابی بخش و پیروزی ده شمرده شود، زیرا صاحب آن در برابر نیروی ستمکار و بیدادگر به تنهایی قیام کرد و با شورشی آن را سرنگون ساخت و حقوق ملی ایران را باز ستاند. این بیرق در هر جنگی برای ایرانیان پیروزی می آورد و در پایان هر فتحی یک قطعه گوهر درشت بر آن افزوده می شد. بدین گونه این بیرق گوهر یکتای آزادی و شاهکار صده های پیروزی ایران شمرده می شد. میهمانان سلطنتی کم کم وارد کاخ شدند و به سوی تالار بزرگ آن رفتند. این تالار در وسط کاخ قرار گرفته بود و از 115 پنجره بالای آن روشنی می گرفت. دارای شاهنشین های گوناگون بود که دیوارهای درونی و تاقهای آن با لوحه های سیمین و زرین پوشیده و منبت کاری شده بود. در سقف برجسته آن ستاره هایی از طلا درخشان بود. ستارگان را بدان گونه ترتیب داده بودند که حرکت سیارات را میان صور 12 گانه منطقه البروج نشان می داد. صورت درخت زندگانی که طاووسان بر آن نشستند و گلی شگفت انگیز در بالای آن دیده می شد. نقش های قنچه و گل و حیوانات با رنگامیزی زیبا و زنده در یک طرف دیوار و در طرف دیگر تصویر خسرو که سوار بر اسب زرد رنگ بود و جامه سبز ببرداشت و تصاویر و معرق موزاییک به چشم می‌خورد. در یکی از بزرگترین تالارهای این کاخ قالی سپید بزرگی دیده می‌شد که صنعتگران ماهر ایرانی به ویژه برای کاخ شاهنشاهی بافته بودند. این قالی که به نام بهارستان کسرا نامیده می شد، دارای 150 زر طول و 70 زر عرض و تمام تار و پود آن زربفت و جواهر نشان بود. متن و حاشیه آن بوستان و گلستانی را نشان می داد با درخت ها و انواع گل های رنگارنگش، ولی برگ درخت ها همه از زمرد و شکوفه ها از مروارید و قنچه ها را از یاقوت قرمز و لاجوردی و جواهرات دیگر ساخته بودند. تلألو درخشندگی فلزات و انعکاس آن در لوحه های سیمین و زرین دیوارها با روشنایی که از پنجره های بالا به درون بارگاه می افتاد، موجی متحرک به سان حرکت ارواح در آن نمایان می ساخت. این همان قالی بود که هنگام پیروزی اعراب به دستور خلیفه آن را تکه تکه نمودند و در میان سپاهیان تقسیم گردید. یک قطعه آن به 20,000 درهم فروش رفت و ارزش مجموع اشیای گرانبها که از این کاخ رو بوده شد، به جز اشیای صنعتی و 5 غنایم که به مدینه فرستادند، به قدری بود که به هر تن از قشون سعد مبلغ 12,000 درهم یعنی 312 لیره استرلینگ رسید و شماره سپاهیان سعد 60,000 نفر بود. و پس از همین پیش آمده است که دو شاعر بزرگ شرق، یکی عرب در مائه 3 هجری و دیگری ایرانی در مائه 6، وقتی که برای تسلیت رنج‌های خود به زیارت خرابه‌های این کاخ آمدند، تکان شدیدی در روح خود احساس کردند و ناله‌های خیش را در دو شاهکار ادبی سرودند. بحتری به نام ایوان کسرا چنین گفت: شایسته است با اشک‌های خود به این کاخ کمک دهم، اشک‌هایی که ذخیره بهترین عشق‌های خود کرده بودم، و خاقانی قصیده نامور خود را به نام ایوان مداین سرود. بر دیده من خندی کینجاز چه می گرید؟ خندند بر آن دیده کینجا نشود گریان. و نیز رباعی حکیم مشهور عمر خیام در گوشها بانگ عبرت آور خود را همیشه دارد: آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو. دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته و می گفت که کو 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 کو. شمدان‌های زرین، قندیل‌های گوهرین، مجسمه‌های گوناگون که در میان آنها یک شتر تمام نقره و یک اسب طلا با زین و برگ سیمین که به جواهر آراسته شده، زینت تالار قصر بود. در آخر تالار پرده‌ای با حاشیه مروارید آویزان بود. به فاصله 10 پس از پرده، از طرف راست بزرگ فرماندار، وزیر بزرگ، در یک بز وزیر دربار و وزرای دیگر ایستاده بودند. 10 پایین تر موبزان، بعد از آنها هیربزان هیربز، پس از آن سپهبدان و فرماندهان لشکر و شاهبانان، گوشها و چشمهای شاه، رئیس پلیس مخفی و نجبای مملکت، هر یک با لباس مخصوص موافق رتبه های خیش ایستاده بودند. وقتی که خرم باش پرده‌دار مخصوص شاه پرده را پس می کشید صدای مأموری که بالای تالار بود بدین کلمات بلند شد. زبانتان را نگاه دارید، چه شما در حضور شاهنشاه هستید. همه تعظیم کنان یک زانو به زمین زدند. انوشیروان روی تخت سلطنتی چهار پایه که هر پایه آن از یک یاقوت بزرگ تشکیل شده بود نمودار گردید. این شخص رئیس مطلق کشور خود و قسمتی از دنیا بود. تنها سرچشمه قانون و عزت و احترام مردم بود. کسی بود که خطایش هرگز نام برده نمی شد و تنها کسی بود که خوشی و اندوهش سهم تمام مملکت می شد. جامه سپید زربفت و مروارید نشان به بر داشت، با شلواری آسمانی که همان لباس درخشنده پادشاهان مد بود. گوشواره طلای او که ستاره سپیدی در میان آنها می درخشید. یاره و زنجیر دست و کمربند طلای او که به رنگ زرین ترنج عصایش بود. ریش کوتاه و مخروطی او که به سان ابریشم در صورت سپید و پاکش برق می زد. قیافه او را با ابهت‌تر و محبوب‌تر ساخته بود. الماس های درشت تخت و تاج او با سایر جواهر به رنگ های سبز و قرمز و لاجوردی می درخشید. بالای سرش گرزن طلا مخصوص پادشاهان ساسانی که 30 من وزن داشت با زنجیرهای زرین به سقف تالار آویزان بود. زنجیرها چنان نازک بودند که از دور به دشواری دیده می شدند. این همان تاج اشکانیان بود که در ابتدا مرصع به مروارید بود و اردشیر اول ساسانی به سر گذارد. ولی شاپور اول تاج را به علاوه مروارید با گوهرهای گرانبهای دیگر مرصع کرد و روی تاج هم کره کوچکی نصب نمود. شاپور دوم کره را برداشت و 3 رشته مرواریدهای درشت اندر آن نهاد. بهرام گور و یزدگرد دوم کره کوچک را بالا برده و نشانه آفتاب را نیز به میان آن قرار دادند و سپس هلال ماه را بر آن افزودند، به طوری که نصف کره در هلال واقع شد. بهرام چهارم و خسرو اول انوشیروان دادگر 1 ستاره هم بر آن افزودند و بدین گونه بر سر او می درخشید. گرزی که بر سرش ترنجی از زر بود و همه جواهر نشان در دست داشت. پشت سر او 1 نفر خواجه مگس پران را روی سر شاه حرکت می داد. این جایگاه بزرگ تخت سلطنتی با ستونهای سیمین تزئین شده و در میان هر یک از ستونها پرده زربفتی آویزان بود. سقف برجسته بلند آن اجرام فلکی را از خورشید و ماه و ستاره ها با تلألوشان نشان می داد. قندیل های کره‌ای که از بلور و از مواد معدنی درخشان ساخته بودند به ارتفاعهای گوناگون آویزان بود. موبزان موبز پس از درود و نیایش اهورامزدا با صدایی که از صمیم قلب او بلند می شد گفت: انوشک بویز، اکامک رسی، به معنی جاوید باشید، به کام برسید. سپس به نیایش زندگانی شاه پرداخت، به ویژه از پیروزی هایی که با فرماندهی انوشیروان در جنگ با روم نصیب لشکریان ایران گردیده و پس از سالهای دراز به چنین صلح آبرومندی کشانده شده سپاسگزاری کرد. در پایان چنین سخن گفت: جهان از فرح ایزدی نو آمد و دستهای بدی بسته شد. جهان به فرمان شاه آمد و از کجی و تاری برست. سپاه باز مغرب وضعیت پر آسایش اسیران روم را که به فرمان خسرو در شهر نوساز بهز اندیو خسرو جای داده بودند در گزارش مفصلی به عرض رسانید. این شهر بسان انطاکیه که عروس شهرهای آسیای غربی بود ساخته شده و الانوشروان پس از تسخیر آن به سلوکیه که بندر این شهر بود رفت و در دریای لاجوردی مدیترانه آبتنی کرد و خستگی خود را در دریای بیکران فرو ریخت. سپس مهرابی موافق آیین زرتشت در آنجا بساخت و مراسم قربانی و شکر اهورامزدا را به جا آورد. خسرو شیفته زیبایی انطاکیه شد و خواست نمونه آن را در کشور خود داشته باشد. فرمان داد که شهری مانند آن در نزدیکی تیزپون بسازند و اسیرانی که در جنگ با روم گرفته بودند در آن سکونت دهند تا از دوری میهنشان دلتنگ و رنجور نباشند. پرتو خوشنودی از گفته های سپاه باز بر چهره شاهنشاه پدید آمد. انوشروان دهان به گفتار باز کرد. گویی همان دم کرکس مرگ بر سر هزار نشست. همه نفسهای خود را دزدیده می کشیدند. به نظر نمی آمد که اینها زنده باشند. گویی مجسمه هایی از سنگ شده بودند که دو سوی تالار نهاده و تنها گاه گاهی چشمهایشان حرکت داشت. انوشروان چنین گفت: پاک یزدان یار ماست و گیرنده دست ما. به شکرانه اهورامزدا تمام کارداران و لشکریان و پیشکاران ما باید همیشه رفتاری مهرامیز و دادگسترانه با مردم ایران زمین و آنها که از کشورهای بیگانه آوردیم داشته باشند. مردم ایران شهر بدانند که بارگاه ما به روز و به شب بر همه کس گشاده و گوش ما برای شنیدن گفته هر دادخواهی باز است. اگر به خواب یا بیداری، به چوگان یا به نخجیرگاه باشیم و اگر در خوشی و یا بیماری، راه مردم بر ما باز است. مبادا کسی با دلی دردمند بخسبد که از درد و رنج او بر من گزند آید و آفریننده روشنایی از من باز پرسد. آنگاه دلم روشن است که رنج ستم دیدگان بگسلم. پیشکاران من دستور بزرگ زرتشت را پیوسته شیوه زندگی خود داشته باشند. منش نیک، گفتار نیک و کردار نیک تا لشکر اهریمن همیشه در ناتوانی خود بماند. سرها در مقابل شاهنشاه فرود آمد. خرمباش اشاره به استاد موسیقی کرد. بیدرنگ سلام ساسانیان زده شد. آندم که آیین سلام برهم خورد و مردم از کاخ بیرون می رفتند، رامشگران و خونیاگران در محوطه باغ با نی و عود و چنگ و سرنا مشغول نواختن آهنگ نوی شدند که موسیقیدانهای شاهنشاهی لحنهای آن را تازه ساخته بودند و اشعاری بدین مضمون می‌خواندند. دوشها از کوپال و کمرها از خنجر بیاسود. آواز رامشگران جای چکاچک شمشیر را گرفت. کسی را با شاه جهاندار ما تا به مقاومت نی. از هر سو و هر کشور با جوساف تقدیمش می کنند. ایران بهشت خرمی شده، خاکش انبر و خشتش زر شده. مردم به ایران رو نهادند، این سرزمین از رنج گفتگو آسوده است. باران به هنگام خود بر برگ ها باریده، زمین جامه رنگارنگ پوشیده. رودها لبالب، زمینها سبز و خرم و گلها به پالیز چون پروین نقش بستند. هنگامی که کارداران و لشکریان و دیگر طبقات از کاخ بیرون رفتند، هر چند تن با یکدیگر سخن می گفتند و از رادمردی و نبوغ انوشروان و داد و دهش وی گفتگو می کردند. اکنون برویم به میان مردم و طبقات اجتماعی ایران و از نزدیک بنگریم که چه نظامات و چه مقرراتی بر آنها حکومت داشته و وضع زندگی آنها چگونه بوده است. در آن دوره مالکان و موبزان دو طبقه ممتاز کشور بودند. یکی بر نیازمندی‌های مردم چیره شده بود، دیگری بر عقاید و افکارشان. یکی دنیای مردم در دست داشت و در دست دیگری آخرتشان. روزی که این دو طبقه پرنفوذ و مؤثر کشور به دشمنی مزدک و نهضت او قیام کردند و با نبردهای خونین موفق آمدند که مزدک رئیس این جنبش بزرگ و کوباز پادشاه اصلاح طلبی را که طرفدار وی شده بود دستگیر کنند، اولی را به زندان فرستادند و در سرنوشت کوباز کنکاش کردند. گروهی به سرکردگی کنارنگ کشنسبداد طرفدار کشتن وی شدند، ولی این فکر در مجلس مشورتی که از طبقات عالیه کشور تشکیل گردیده بود در اقلیت افتاد و مجلس رأی داد که شاه را در زندان انوشبرد، قلعه فراموشی، زندانی کنند. این قلعه جایگاه متهمان سیاسی و کسانی بود که از حیث فکر در جامعه آن روز ایران پیشرو و مترقی بودند و بدین سبب خطرناک به شمار می آمدند. کوواز در آن قلعه افتاد. مجلس اشراف و نجبا زاماسب برادر کوواز را بر تخت شاهنشاهی نشاند. بدین سان فتنه بزرگ مزدکی را به ظاهر آرام کردند و آرامش را بر صورت آراسته جامعه و نه بر دلهای تپنده و رمیده مردم مستقر ساختند. چون مردم روا یا ناروا به آیین مزدک تمایل داشتند، این تغییرات عظیم با آن همه چابکی و چالاکی باز نتوانست آن اندیشه و حب را از فکر و دل مردم به ویژه دهاتیان و دهقانان براندازد. همه باز از آن آیین سخن می گفتند و به گفته های آن مرد دنیا سنجیده تجربت افتاده دل باخته بودند. طرفداران جدی مزدک خواه برای رهایی خود از جور و ستم دو طبقه ممتاز و خواه برای عقیده‌ای که به مزدک داشتند برای نجات رئیس خود تهیه ها دیدند و نقشه ها کشیدند. ولی کوواز که پادشاه بود و طرفدارانش به مقام و قدرت او بیشتر علاقمند بودند تا به خود او، آندم که تاج و تخت از دستش برفت، آن دوستان زر و سیم نیز راه خود را در پیش گرفتند و به جانشین او پیوستند. این رسم و آیین روزگار است. فرمان روایان در روز بدبختی کمتر دوستان وفادار دارند. از آن پس دیگر کسی اسم کوواز را نبرد. فقط خواهر او بود که نمی توانست زندگی را بی وی ببیند. او تنها کسی بود که به سراغ برادر زندانی خود می رفت و در این اندیشه که وی را چگونه رهایی دهد. ولی خواهر پادشاه هم آن روزی که از این عنوان خود بیفتد، از خواهر یک رعیت ناتوانتر و بیچاره تر می شود. با همه اینها روزی در اندیشه شد که اگر همه چیز از دستش رفته، آن نیرویی که خدا به شکل زیبایی به وی بخشیده هنوز باقی است. این نیروی پیروزگر را می تواند مؤثرترین وسیله نجات برادر قرار دهد. کوتوال محبس را که شیفته زیبایی او شده بود فریب داد. از در مهربانی و دلربایی با وی در آمد. کلمه هایی که دل واله او را به فریبت به زبان آورد. بدین گونه توانست ساعتها پیش برادر در قلعه بماند. کوتوال هم به این دلخوش بود که با بودن او در قلعه فرصت بیشتری برای عشق بازی است. این بانوی پرتدبیر وقتی که عاشق خود را به خوبی شیفته بیقرار ساخت و روح وی را به دست گرفت، شبی را برای دیدار مفصل او معین کرد. کوتوال ساعت شماری برای آن شب کرد. آن شب که فرا رسید، خواهر کوباز به زندان آمد و به بهانه این که اول دیداری از برادر کند به نزد او رفت. لباسهای خود را به برادر پوشاند و طوری او را آرایش کرد که کمتر کسی توانست او را از خواهرش که مدتها با همان لباس به زندان رفت و آمد می کرد تمیز دهد. کوباز شباهت زیادی به خواهر داشت. او را به جلو انداخت و خود به دنبال وی از زندان به در قلعه روان شد و او را بیرون قلعه به سوارانی سپرد که زیر نظر سیاوش اسب یدک‌کش برایش آماده کرده بودند. کوباز با اسب تیز پای خود راه صحرا را پیش گرفت و خواهرش به جای او به زندان رفت. شاید از پیش در همان ایام زندان و شاید در همان روزی که کوباز با اسب تیز پای خود به آغوش آزادی می رفت، نقشه اعاده سلطنت خود را کشید. خاقان هفتالیان مانند یک دوست دیرین او را خواهد پذیرفت و به وی کمک خواهد کرد. این فکر را کرد و همان راه را پیش گرفت. شب را به روستایی رسید. خستگی خود و اسبش بازشان داشت که راه خود را پیش گیرند. کوباز در خانه دهقانی بماند. دهقانان ایران مهمان نواز هستند. از او پذیرایی کردند. دختر زیبای کت خدا در چشمهای کوباز زیبایی عشق را دید. پدرش هم که پیرمردی پر تجربه و قیافه شناس ماهری بود، در صورت مهمان خود یک نجیب زاده را تماشا کرد. وقتی که از شورش تازه ایران که منتهی به خلع کوباز و گرفتاری مزدک گردید گفتگویی میان کوباز و روستایی به میان آمد، پادشاه ناشناس در اعماق دل این دهاتی علاقه به کوباز را احساس کرد. کوباز از عشق دختر و مهر پدر فال نیکی برای کار آینده خود برداشت. دختر را از پدر خواستگاری کرد. قبل از آن که پدر عقیده قطعی خود را بگوید، دختر چون بزرگ بود و دختران ایرانی می توانستند شوی خیشتن را خود برگزینند، کوباز را انتخاب کرد و خود را به وی سپرد. آن روزی که کوباز از آن دی حرکت کرد، انگشتر الماسی به همسر خود داد و به وی چنین گفت: آن خدایی که مرا پیش تو فرستاد و این همسری را در خانه تو فراهم آورد، یک بار دیگر مرا به سوی تو خواهد کشاند. یقین دارم من و تو در آن بار شادمان تر از امروز خواهیم بود و بدان که من آن همه نیکی ها و مهربانی های تو و خانوادت را فراموش نخواهم کرد. نام حقیقی من که تا کنون از شما پنهان داشته بودم کوباز است. کوباز همین که کلمه آخری را همانطور سواره به همسرش که پای اسب او ایستاده و به پدر زنش که داخل درگاه خانه ایستاده بود گفت، به اسب تیز پای خود که هر دم تکان می‌خورد و در اتمام سخن صاحبش بیقراری و بیتابی می نمود رکاب کشید. اسب مانند آهو خیزی گرفت و پرید. پدر و دختر با فریادی از شوق از درگاه خانه به دنبال اسب کوباز دویدند. پیرمرد به زمین خورد ولی دختر چند قدمی به دنبال اسب در میان گرد و خاکی که پراکنده شده بود دوید تا از چشم او ناپدید شد. خانواده کوچک روستایی آن شب را برخلاف عادت خود تا پاسی از شب بیدار ماندند و از کوباز و مهربانی های او گفتگو می کردند. کتاب بسیار خواندنی هست. من خودم هم پا به پای شما لذت بردم و کیف کردم. کتاب پیامبر نوشته زین العابدین رهنما، انتشارات زوار. امروز رو اینطور گذروندیم. این هم از برنامه امروز. آرزو می کنم که امروز تا آخر روز حال خوشی داشته باشید و بهترین ساعتها و لحظه ها در انتظار شما باشه. خیلی خوشحال بودم که در کنار شما بودم و خدا توفیقی داد یه برنامه دیگر رو با شما گپ و گفتی داشتیم و این مطالب خوب و لذت بخش رو با هم در میان گذاشتیم. خستتون نکنم، کلام آخر رو بگم و شما عزیزانم رو به خدا بسپارم. وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت.
مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت آینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت آینده شدم. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. شکر کنند چرخ فلک از ملک ملک و ملک از کرم و بخشش. کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم روشن.